دوستان عزیز سلام، میخواییم مبحث قضاوت نقادانه و تفکر توطئه و باور به توطئه رو دنبال کنیم. این میشه ویس سوم ما. اگر خاطرتون باشه در اون ویس دوم به اینجا رسیدیم که یک سری ویژگی هایی رو که سالهای اخیر در مورد باور کنندگان به اون روایت توطئه آمیز رو مقایسه کردیم با باور کنندگان به روایت‌های ساده تر و اومدیم المان‌های مختلفی، عناصر مختلفی رو اون تو شناسایی کردیم، از جمله اینی که ممکنه افراد همزمان به چند باور و روایت معتقد باشند و جالبه که این روایت‌ها میتونن کاملا متناقض باشند، و در این حال اشاره کردیم که یک همبستگی بین باور به یک در واقع توطئه وجود داره با باور به توطئه های دیگه. مثال هایی رو زدیم در مورد مرگ فرانسیس دایانا یا مسئله ترور کندی و همبستگی هایی که با خیلی از نظریات دیگه داشت. این خود این باعث شده که خیلی ها به این نتیجه برسن که این محتوای در واقع تفکر نیست که اهمیت داره، سبک تفکره، و در واقع معتقدن اونهایی که تئوری های کانسپیراتوری رو بیشتر میپسندند یا روایت دسیسه آمیز رو بیشتر دوست دارند، یک تفاوت های از نوع استدلال با بقیه دارند. حتی یک اشاره هم کردیم که اینا بعضی از این به عنوان یک در واقع کانسپیراسیست وولد ویو، یک جهان بینی در واقع توطئه آمیز اعتقاد دارن، یعنی معتقدن که مهم نیست که اون توطئه چیه، مهم اینه که باید حتما جهان بینی افراد متکی بر این باشه که آنچه شما در جهان میبینی اون گونه که نشان داده میشود نیست. اگه برگردیم به اسلاید 32 که در جلسه قبلی مقدار بحث کردم، مطالعه قشنگی صورت گرفته، جدیدم هست، 2017 هست، در واقع میگه Beyond Monologicality Exploring Conspiracist Worldviews. حالا مونولوژیکالیتی چیه؟ من در ادامه خواهم گفت که بعضی ها معتقدن که اصلا یک نوع تفکر داریم به نام تفکر مونولوژیک و در واقع این ارتباط عمیقی داره با کانسپیراتوری تئوری. مثلا این مقاله اومده از تعدادی از باور کنندگان به روایت های توطئه آمیز پرسیده جهان رو شما در چی میبینی؟ جهان اطرافت معتقدی از چه چیزهایی تشکیل شده؟ و اینها معتقد بودند که جهان اطراف معمولاً در واقع یک شبکه در هم تنیده‌ای از روابط بین مردم و در واقع سران هست، و اینها معتقدند که این جهان از چهار المان تشکیل شده. جالبه، و این رو من خودم به شخصه با چند نفر که بیشتر روایت‌های دسیسه آمیز رو دوست دارن محک زدم، دیدم در اونها هم کمابیش این وجود داره. اولا اینها معتقدند که اکثریت مردم قدرت استدلال قوی ندارند و در واقع اکثریت مردم توده و عوام به نوعی، عذر میخوام حالا اهانت به کسی نشه، روایت اونهاست، گوسفند صفتند، یعنی هرچی رو بهشون میگی باور میکنند، یعنی معتقدن جهان ترکیب شده از چهار عنصر دیگه، عوام گوسفند صفت، که این عوام گوسفند صفت تحت تأثیر ماس مدیا هستند، در واقع یک سیستم عظیم تبلیغاتی دور و برشون هست، حالا میخواد این تلویزیون باشه، ماهواره باشه، اینترنت باشه، روزنامه ها باشن، که مرتب دارن اینها رو در گوسفندی خودشون نگه میدارن، و معتقدند این سیستم توسط لایه سوم که مدیران میانی حقوق بگیر هستند اداره میشه. یعنی شما یه سری تکنوکرات حرفه‌ای داری، یه سری تکنوکرات موفق داری، آدم‌های توانمندی که خیلی براشون مسائل اخلاقی مطرح نیست، پول می‌گیرن تبلیغات کنن، استادان خبره فروش خبر و مهندسی افکار هستند، و این مدیران میانه خودشون در واقع نفع شرارت‌آمیزی ندارن، فقط حقوق بگیرن، و اینها اون سیستم فریب رو اداره می‌کنن برای اینکه مردم رو به صورت گوسفند نگه دارن، و در بالای هرم در واقع اون evil elites قرار داره، میشه گفت نخبگان شرور، که در واقع اون بانکداران بزرگ، صاحبان سرمایه، صاحبان کارخانه ها و اون ابر سیاستمدارانی هستند که سیستم رو در واقع میشه گفت مانیپولیت میکنن، سیستم رو در واقع به نوعی دستکاری میکنن، و اینها یک حاکمیت توطئه آمیز رو در تمام جهان حاکم کردن و متاسفانه اکثریت مردم رو فریب دادند. به این میگن در واقع conspiracist world views. و اینایی که این تم رو مطرح میکنند، اگر شما اسم مقاله رو دقت کرده باشین، گفته beyond monologicality، یعنی این اعتقاد رو داره که باور کنندگان به روایت های توطئه مشکل روانی روانپزشکی ندارند. اینها world viewشون، جهان بینیشون با بقیه فرق داره، که البته تو چند فایل قبلی به این مسئله اشاره کردیم که این تفکر در اقلیت نیست. یک ویژگی حالا که به اون بعدن اشاره خواهم کرد اینه که باور کنندگان به conspiracy theories این تصور رو دارن که در اقلیتند. یعنی دیدیم که گفتن عوام گوسفند، یعنی باورشون بر اینه که بقیه گول خوردن و اینها گول نخوردن. ولی چیز عجیبی که هست اینه که دیدیم مثلا در مورد گزارش وارن و قتل کندی تا 80% مردم اون روایت توطئه‌آمیز رو قبول دارن، یعنی برخلاف تصور اینها در اکثریتند نه در اقلیت. به این قضیه باز هم اشاره خواهیم کرد. یعنی این یکی از شاید کشفای قشنگی بود که توی دو دهه اخیر اتفاق افتاد که باور کنندگان به کانسپیرسی تیوری تو اقلیت نیستند، اتفاقا در اکثریت. خب باز چند یافته قشنگ دیگه هست که من به اونا اشاره کنم. یه یافته دیگه هست در اسلاید 33. جالبه، اومدن دیدن اگر اقدامی به شکست منجر شه، یعنی یک اقدامی که صورت گرفته و شرورانه باشه موفق نشه، اون موقع به نوعی به بار توطئه آغشته نمیشه. به عبارت دیگر اقدامات شکست خورده یا failed attempts وارد تفکر توطئه نمیشند، بایستی که موفق باشند تا تو conspiracy theory شکل بگیرند. مثالی که میزنن ماجرای ترور ناموفق رونالد ریگان در سال 1981 هست. که میدونین این یه شباهت‌هایی به ترور کندی داره. یک نفر تیرانداز وجود داشته، تک نفر تیراندازی کرده، به سمت ریگان و محافظاش چند تیر شلیک میکنه و یکی از تیرها به ریگان میخوره و از 1.5 سانتی متری قلبش رد میشه. ولی طبیعی است که ریگان زنده میمونه. و این فرد بعداً خیلی وارد تفکر توطئه نمیشه که مثلا این توسط دول متخاصم بوده، بخشی از حاکمیت آمریکا این کار رو کرده. چرا؟ وقتی بیشتر از همه استدلال میکنن چون شکست خورده. مردم حس میکنن که توطئه اگه در کاره باید حتما موفق باشه. و میدونید که اون فرد جان هینکلی بعداً که انگیزش رو ازش پرسیدن یه انگیزه خیلی سطح پایینی رو گفت. اون به نوعی میشه گفت شیفته و عاشق جودی فاستر هنرپیشه آمریکایی شده بود و گفته بود برای اینکه او رو تحت تاثیر قرار بده، او رو ایمپرس کنه، خواسته بود یه کار همچین مهیج بکنه و برای اون مثلا قپی بیاد پوز بده که ببین من به خاطر تو خواستم ریگان رو هم ترور کنم. یعنی میبینی همچین انگیزه سخیفی، و این انگیزه تقریبا مورد قبول همه قرار میگیره. خیلی کم به این اعتراض میکنن که آخه رئیس جمهور آمریکا رو صرفا برای اینکه بخوای جودی فاستر رو ایمپرس کنی زدی میخواستی بکشی، ولی اکثریت اینو قبول میکنن و خیلی تئوری توطئه‌ای هول دور و بر شکل نمیگیره، چون اصطلاحا گفته میشه failed attempts، اتمپت های ناموفق وارد تفکر توطئه نمیشند. باز یک نکته قشنگ دیگه ای که در واقع شناسایی شده، من در اسلاید 34 بهش گذاشتم، اسم تیترش رو گذاشتم، بهش میگن consequence cause matching، یعنی همخوانی علت و نتیجه. معتقدن ذهن انسان اینجوری عمل میکنه که اگر consequence یعنی عاقبت یا نتیجه یک فعل بزرگ باشه، بایستی که حتما علت اون هم بزرگ باشه. یعنی شما نمیتونی یک علت کوچیک داشته باشی برای یک نتیجه بزرگ. برگردیم به همون اسلاید قبلی. ببینید علت ترور ریگان این شده بود که میخواستن یک هنرپیشه رو در واقع تحت تاثیر قرار بدن. خب این میشه گفت علت کوچیک و سخیفه. و اگر نتیجه بزرگ بود این ناهمخوانی میشد، یعنی علت کوچک نمیتونه نتیجه بزرگ به بار بیاره. این باور ذهنی ماست، به همین دلیل اون چون شکست خورده این قابل قبوله. ولی اگر ریگان کشته میشد اون موقع به راحتی مردم اینو نمیپذیرند. به همین سادگی شما گفتی ما هم باور کردیم، میخواسته به خاطر یه هنرپیشه رئیس جمهور آمریکا رو، شخص اول قدرتمند آمریکا رو به قتل برسونه، همچنین چیز رو باور نمیکنه. به همین دلیل مثلا اونایی که 11 سپتامبر رو آنالیز کردن چیز جالبی در آوردن، چون نتیجهش کانسکونسش خیلی بزرگ بوده، جهان رو متحول کرده، تعداد زیادی کشته به جا گذاشته، افراد نمیتونن بپذیرن که علتش ساده بوده و همین دلیل باید علتش هم و اندازه نتیجه بزرگ باشه. حالا این دفالت مود مغز ما، ساختار مغز ماست، در هر حال از این قضیه ما مبتلا هستیم و چه بگیم رنج ببریم یا برخورداریم که باید بین علت و معلول، علت و نتیجه یک تناسبی از نظر تأثیرات وجود داشته باشه. یعنی مغز ما نمیتونه بپذیره انگیزه های حقیر، انگیزه های کوچیک نتایج خیلی بزرگ به جا بذارن، در صورتی که بعضیا معتقدن که اتفاقا تفکر منطقی باید به نقد این بپردازه گاهی اوقات وقایع خیلی بزرگ جهان سر مسائل کوچیک، شوخی های احمقانه، غرض ورزی های کودکانه شکل می گیرن. یعنی چه بسا یک لجبازی ساده به یک جنگ فراگیر منجر میشه. ولی مردم معتقدن که نمیشه، باید بین کاز و کانسیکونس در واقع یک همبستگی باشه. خب بحثمون رو ادامه بدیم. باز اینجا میخوام یک کتاب معرفی کنم اگر اعتراض ندارید و نگید که حجم کتاب ها زیاد شد، ولی به نظر من کتاب واقعا خواندنی است و یکی از روشنگرها در مورد مسئله کانسپیرسی تو زندگی روزمره هست و جالبه فقط کانسپیرسی به مسائل سیاسی و اتفاقات عجیب غریب منجر نمیشه. اومدن بررسی کردن که همین چند گانه یا دو گانه‌ای که ما داریم، تفکر ساده در مقابل پیچیده، روایت ساده تر در مقابل روایت پیچیده تر، در تمامی ارکان زندگی ما وجود داره و یک مبحثی که توی اون خیلی فراگیره مسائل اقتصادیه. اسم کتاب این هست How We Misunderstand Economics and Why It Matters، چگونه ما اقتصاد را بد میفهمیم و چرا اهمیت دارد. ادامه تیترش میگه The Psychology of Bias, Distortion and Conspiracy، روانشناسی سوگیری، تغییر ماهیت و توطئه. این رو دیوید لایزر نوشته و این کار رو اینجوری دنبال کرده که ببینه تو مسائل اقتصادی چی، آیا مردم هم این روایت‌های چندگانه رو دارند و به وضوح نشون داده دارند و اکثریت از روایت‌های 2، 3، 4 و اون روایت‌های پیچیده توطئه‌آمیز در واقع پیروی می‌کنند. و میگه این در اقتصاد بسیار اهمیت داره. به عنوان مثال شما همین وقایع رو که در ایران هم هست در نظر بگیرید. چرا اجاره خونه ها میره بالا؟ چرا یه کارایی گرون میشه؟ چرا یه دفعه مثلا یه کالایی تو بازار نایاب میشه؟ چرا قیمت خودرو داره میره بالا؟ اون متوجه شده که بعضیا، که این بعضیا تو اکثریتن، همواره دست انسانی درش میبینند. شما هم فکر کنم این قضیه رو شنیدید. مثلا میگن که آره ببین صابخونه ها دارن با مستاجرها لج میکنن و قیمت خونه رو هی میبرن بالا، اجاره رو میبرن بالا. یا مثلا مشاورین املاک، این بنگاهیا، برای اینکه سود بیشتری گیرشون بیاد مرتب دارن قیمت مسکن رو میبرن بالا که کمیسیون بیشتری بگیرن. و معتقدن که دلال ها، سفته بازان، همین صراف ها هستند که گرونی رو دامن میزنن. یعنی دقت بفرمایید، یک عنصر انسانی با هدف انسانی، متأ انسانی منظورم اخلاقیش نیست، یعنی آنتروپومورفیک، یک موجود انسان هوشمند، آمدانه و با نیت داره بازار رو دستکاری میکنه. در صورتی که نظریه مقابل این خواهد بود که بازار یک پدیده است که از تعادل عرضه و تقاضا، انتظارات، میزان در واقع تبادل نقدینگی و اینا شکل میگیره و این خودش به خودش تعادل میرسونه. در واقع این میشه اینجوری گفت که تو اقتصاد ما دو روایت داریم، سلف اورگانایزیشن یعنی خود سازماندهی، بازار خودش رو سازمان میده، یا دست پنهان افراد شرور. و جالبه که وقتی اومده بررسی کرده دیده به وفور ما این مسئله رو توی تک تک امور ساده زندگی داریم. خیلی از این قیمت خود رو داره میره بالا، آیا به این دلیله که خب یک رکود فراگیر هست، تولید پایین اومده، نقدینگی افزایش پیدا کرده، جمعیت جوانی که میخوان خانواده تشکیل بدن و خود رو میخوان زیاد شدن و قیمت رو میبره بالا، یا اینه که نه، چند تا دلال تو چند کاخونه خودروسازی هستن که هی دارن بازار رو با نیت پول درآوردن انگولک میکنن. پس میبینید این داستان تئوری توطئه فقط به مسائل سیاسی بر نمیگرده، زندگی روزمره ما رو هم در بر میگیره. و جالبه که تو همین کتاب یک نکته قشنگی رو توش اشاره میکنه. فکر کنم کم کم دارید با این مسئله آشنا میشید. ذهن ما در مورد علت وقایع میتونه دو تا نسبت مختلف بده. وقایع خودشان و با سازماندهی خودشان شکل میگیرند که در واقع این میشه ورژن سلف اورگانیزیشن، که این ورژن در تقابل با تفکر توده است. و در قسمت مقابل اینه که چیزی به نام اینتنشن یا نیت وجود داره. این نیت از سیستمی هوشمند از مغز انسانی تراوش میکنه به قصد به دست آوردن سود و هدف. حالا شما پس میبینید ورژن تئوری توطئه در مقابل غیر تئوری توطئه میشه تقلیل پیدا کنه به سلف اورگانایزیشن ثینکینگ، تفکر سلف اورگانایزیشن در مقابل تفکر اینتنشنال. اون عنصر اینتنشنال اصطلاحاً گفته میشه که دارای صفات انسانی است. من تا باز میگم این انسانی به معنی انسان دوستی و مهربان و کمک به هم نوع نیست، بلکه به این معنیه که اون موجود کانشسنس داره، آگاهانه داره اینتنشن خودش، نیت خودش رو اعمال میکنه. من مثالای دیگه براتون بزنم. شما میری میبینی مثلا یه جایی ترافیک هست، خیلی شلوغه. آیا این ترافیک صرفاً به دلیل افزایش جمعیت، نکشیدن مسیرها، افزایش تعداد خودرو هست و بعد کم کم که تعداد خودرو از یه حدی بیشتر میشن، اون جریان لامینار، جریان آهسته حرکت خودروها تبدیل به یک جریان در هم گره خورده میشه و شما با ترافیک های عجیب غریب مواجه میشی؟ در مقابل میتونی اینجوری فکر کنی که یه عده دارن ترافیک رو ایجاد میکنن. حتی دیدین مردم اینو میگین، مثلا حتی یه فوش هم میدن، عذر میخوام، پدر سوخته ها خودشون ترافیک ایجاد میکنن. ببین همشون میان برای مردم مشکل ایجاد میکنن، همش میخوان مردم رو بذارن سر کار، نمیخوان مشکل مردم رو حل کنن. این ورژن دوم در واقع ورژن آنتروپومورفیک هست، ورژن انسانی است، یعنی یک موجود هدفمند و اینتنشنال در اون وجود داره. پس میبینید که درک تفکر توطئه به درک اینتنشنالیتی برمیگرده. ما چگونه میتوانیم اینتنشنالیتی رو در دیگران درک کنیم؟ و برای همین بود من گفتم که این یکی از مباحث خیلی مهمه، چون من در فایل های دیگه راجع به این مسائل صحبت خواهم کرد. تئوری آف مایند، اینتنشنالیتی، خواندن ذهن دیگران، مایند ریدینگ، و از همه مهمتر این مسئلهی که امروزه خیلی چالش برانگیز شده، پدیده امپاتی، همدلی. همه اینها میبینید که به نوعی به مسئله کانسپیرسی تیوری برمیگردن و برخلاف اونا که تصور میکردن این یک چیز خیلی ساده سیاسیه، یه سری آدم هم بدبینن دیگه، همش دوست دارن مسائل رو به این و اون نسبت بدن، به نظر میاد یک سبک فراگیر در تفکر ما و دیدن جهان بیرون است. خب حالا در ادامه این مبحث من میخوام این بحث رو باز کنم. این افکار از کجا میآیند؟ و در واقع جمع‌بندی بکنم به پیشینه و ادبیات موجود که در واقع چه محورهایی رو اینها بررسی کردند و سعی کردند در بیارن که تفاوت افراد معتقد به روایت یک با روایت دو چی هست و ما چه حوزه‌هایی رو میتونیم اینجا شناسایی بکنیم. من یک به یک اینها رو در فایل‌های صوتی بعدی مورد بررسی قرار خواهم داد. از توجه شما ممنونم و تا فایل بعدی خدا نگهدار.